بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض شد که در بحث تقابل تناقض جناب استاد هست علامه رضوان الله تعالی علیه تناقض رو بین القضیتین فرض فرمودن بالاصاله، و حالا علتش رو بیان خواهیم کرد در متن، و محط تناقض رو بین المفردات نمیدانن. دلیلش انشاءالله میاد و بیان خواهد شد، و لذا ظاهر عبارتهای ایشون استقرار بحث تناقض بین القضیتین. برای توضیح مطلب گفته شد که بعضی ها اعتقاد دارن که این مسئله برمیگرده به حیث اثبات در مقابل حیث ثبوت، با این توضیح که ما ثبوتاً تناقض بین الوجود و العدم داریم، ولی در مقام اثبات به جهت اینکه حکایت به واسطه قضیه صورت میگیره تناقض بین القضیتین رو قائلیم. بعد خود این بزرگانی که اینطوری میخوان تفسیر کنن میخوان بگن دلیلش پس دلیل پس بالاصاله، اونی که از جهت فلسفی محل بحثه، تناقض بین المفرداته، ولی اونی که مطرح میشه تقدم مقام اثبات به جهت اینکه حیث حکایت واقع با قضیه صورت میگیره. خواستن اینطوری، نه اینکه یک کسی بیاد بگه ما در قضیه تناقض بین القضیتین میبریم چون درک وجود با قضیه است، یعنی که نه ما برای بردن تناقض به قضایا دو راه داریم. یه راه اینه که بگیم تناقض میره سراغ قضیتین به جهت اینکه قضیه حاکی از وجود و عدمه، یه بار میگیم تناقض میره بین قضیتین به جهت اینکه درک وجود از نظر آقای طباطبایی روز اول به واسطه درک هسته، و ما هست رو تبدیل به هست میکنیم. ایشون میگن نه، مطلب این نیست، مطلب همونیست که ما میگیم که تناقض بین القضیتینه به جهت اینکه قضیه حاکی از واقعه. و بعدم اشکال میگیرن که اولا اینه که فیلسوف بیاد و تناقض رو بین الوجود و العدم، نه بین حاکی از اونها که قضیه است، پیاده بکنه. طبعا به این ترتیب ظاهر عبارت های طباطبایی همطور که از طایل مصباح فرمودن اینه که نه، تناقض بین قضیتین باید مطرح بشه و حقم همینه. منتها علت این که آی طباطبایی تناقض بین القضیتین رو مبنا قرار میده چیه؟ اونو عرض کردیم میگیم. مشکل مهمی که گفته شد اینجا وجود داره اینه که ما در بحث وجه ضبط و حصر اقسام هم با این مشکل مواجه هستیم. اینه که ما اگر گفتیم متقابلان یا وجودی هستن یا نیستن، بعد وجودی ها یا تضاد دارن یا تزایف، اونایی که وجودی نیستن یا عدم و ملکه هستن یا خلاصه نقیزین هستن، بعد آمدیم این ضبط رو نقضش کردیم به اعما و لا اعما، که به اصطلاح لا اعما و اعما هر دو عدمی هستن و بینشون تقابل سلب و ایجاب وجود داره، کمون که خدای طباطبایی بعدن تو متن میگن. پس بهتر تقسیم را اینطوری بگیم، بگیم که متقابلن یا یکی عدم دیگریه یا نه. اگر یکی عدم دیگریه یا اینایی که یکی عدم دیگریه درشون موضوع قابل شرطه یا شرط نیست، اینطوری بگیم. گفتیم در اونجا هم باز ما این گیر رو داریم که بالاخره ما تقابل عدم و ملکه را عدمی میدانیم، واقعا میگیم یکی عدم دیگری است، اگر تقابل عدم و ملکه را عدمی گرفتیم، خب اون موقع چه کار بکنیم با اون مطلب که ما در جای خودش تبیین کردیم که تقابل عدم و ملکه درش عدم مضاف مطرحه و عدم مضاف لهو حظ من الوجود. خب دیگه ملکه وجودیه، عدم ملکه که عدم مضاف باز وجودیه. اگه اینطور تصویر کردیم، چطوری ما تو تقسیم اول که میگیم یا هر دو وجودی هن و منحصر میشه به تضاد و تضایف، یا هر دو وجودی نیستند میشه تناقض و عدم و ملکه، اینو با چی کارش بکنیم؟ کما این که تقسیم اول از این جهت دوچار مشکل میشه، کما این که نقضش هم دوچار مشکل میشه. کسی بگه اعما و لا اعما با هم تقابل دارن و هر دو عدمی هن، یعنی چه هر دو عدمی هن؟ مگه اعما رو عدمی گرفته که بگه اعما و لا اعما هر دو عدمی هن که نقض مطلب اول بشه؟ چون نقضی که به تقسیم اول وارده اعما و لا اعما است که هر دو عدمی هن. لذا گفتن بهتر تعبیر رو عوض کنیم به اینکه یکی عدم دیگری باشد. ما گرفتاریمون اینه، ما باید مسئله در واقع بحث متقابلان را یه طوری حل کنیم که هم وجه ضبط درست بشه، هم متوجه بشیم که چرا حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه مسئله تقابل را به قضایا برگردونده. آیا مسئله بازگردوندن تقابل به قضایا به جهت اینه که ما درک وجود و عدم به واسطه درک قضیه است، یا به واسطه اینه که حیث اثبات مهمه قضیه حاکیه از وجود و عدمه؟ خب این که اگر حیث حکایت مهم باشه یه بحث منطقیه، اگر حیث درک وجود و عدم متوقف بشه به قضیه حیث معرفت شناسیه، یعنی که انه ما میخوایم با بگیم که چون آشنایی با مفهوم وجود توسط قضیه درست میشه برای ذهن، نه به خاطر اینکه قضیه حکایت میکنه، چون آشنایی به واسطه قضیه است تناقض رفته سراغ قضیه، یا نه مطلب سومیست که اون مطلب سوم باید یه طوری بیان بشه که مشکل ما را تو ضبط اقسام هم حل کنه. و یه بار دیگه من لیست کنم اینا رو، این که گفتیم لیستم کردیم، ولی گفتیم دقت کنید سر عبارت ها که حلش کنیم اگه بشه امروز انشاءالله لیست کنم. پس این که علامه تناقض رو برده سر قضایا مسلم، این که منشه این کار آیا این است که چون قضیه حاکی از وجود و عدمه، حاکی از وجوده، ما به اصطلاح تناقض رو میبریم سر قضیه، یا چون درک وجود به واسطه قضیه است ما تناقض رو میبریم سر قضیه، که این دوتا احتمال آقایون دادن و ترجیح دادن احتمال اول رو که حیث اثباتی از باب این باشه که قضیه حکایت میکنه، بعدم اشکال اینجا گرفتن که خب این بحث مناسب با شأن فیلسوف نیست، مناسب با شأن منطقی. احتمال دوم هم دادن که گفتیم حالا اینو باید یه طوری حل بکنیم که رفتن تناقض سر قضایا درست در بیاد و مناسب شأن فیلسوف هم باشه، بحثش هم بر نگرده به حیث صدق قضیه یا حیث آشنایی ذهن با وجود و عدم، چون این مسامحه درش میشه. از این طرف باید اینو طوری حل کنیم که این اتفاق نیفته، از اون طرف طوری حلش کنیم که مسئله ضبط اقسام درست در، چون در ضبط اقسام هم ما گیر داریم. گیر اولمون اینه که در تقسیم قبلی که میگفتن هر دو وجودی هستن یا نیستن، خب عدم و ملکه رو چطوری هر دو رو وجودی نگیریم و حالان که عدم ملکه عدم مضافه و لهو حظ من الوجود، وجود ملک هم که وجود ملک است. در اون تقسیم اول، نقض تقسیم اولو که آقایون نقض کردن به اعما و لا اعما، بعد گفتن اعما و لا اعما هر دو عدمی هست ولی یکی عدم دیگریست، پس تقابل سلب و ایجاب صادقه در هر دو عدمی. شما تعبیر نکنید اون تقسیم قبلی رو نکنید که نقشه، اونم باز گرفتاری داره. چطوری اعما و لا اعما هر دو عدمی هست و حالان که من اعما رو وجودی گرفتم؟ باید یه طوری این حل بکنیم که هم این طرف بحث تناقض ما درست در بیاد، مطابقه با شأن فیلسوف بشه تحلیلش کرد، هم اون طرف ضبط اقسام ما درست در بیاد. خب این یه مقداری کار داره. به نظر میرسه در مسئله بازگردوندن تناقض به قضایا که مسلمن هست علامه به قضایا برگردونده، مسئله اصلا این نیست که ما حیث صدق را یا حیث آشنایی ذهن با وجود را از طریق حکم در قضیه مبنا قرار بدیم. حالا بعدن هم تو عبارت میرسیم آیه طباطبایی اتفاقا به دومی هم اشاره میکنه، اما به عنوان یه فائده ای. مسئله برمیگرده به این که تحقق تناقض در واقع مربوط به جایی که ما تزایف داشته باشیم، چون تحقق تناقض باید برگرده به تزایف، چون تناقض از اقسام تقابله و همه متقابلین در واقع نسبت مکررهی بینشون باید وجود داشته باشه. اصلا ثبوت تناقض اقتضا میکنه این که ما تزایفی درست کنیم، و ثبوت تزایف اقتضا میکنه تناقض نسبت ذهنی باشه، و ثبوت نسبت ذهنی اقتضا میکنه که ما تو عالم قضیه قرار بگیریم. حالا این دقتی میخواد بازم. ببینید سروران مکرم، ما اگر به واقع برگردیم نمیتونیم در تناقض یه تقابل واقعی داشته باشیم، چون یکی از طرفین ما در واقع واقعیت نداره. پس به دلیل آن که شأن فیلسوف بیان واقعه و تناقض هم اقتضا میکنه یک خلاصه تقابل مکرر رو در واقع، ما نمیتونیم با واقع عدم کار کنیم. عنایت کنید یک اینو بلدیم، کما اینکه نمیتونیم با واقع سالبه بنابر مبنای علامه کار کنیم. ببینید اینجا علامه مجبوره برای درست کردن تناقض از مبنای خودش هم تو باب سلب سالبه عدول کنه. چرا؟ چون از نظر آقای طباطبایی در سالبه ما باز حکم نداریم. وقتی حکم نداریم قضیه نداریم، وقتی قضیه نداریم تصوره، باز نسبت مکرره حاصل نمیشه. یعنی ما کأن چاره ای نداریم الا اینکه تناقض را تو فضای مسامحی درست کنیم بین القضیته. ببینید یعنی ما اگر بخواهیم حتی تو ذهن تقابل تناقض رو تصویر کنیم، باید بتونیم دو تا قضیه نشون شما بدیم
که این دوتا قضیه با هم تناقض داشته باشن. چون اگر خواستیم دوتا قضیه به شما نشون بدیم دیگه خراب میشه دیگه، دومی سلب نیست، سلب تحصیلی نیست. در مبنای علامه ما قبلا یاد گرفتیم که حقیقت سلب تحصیلی عدم حکمه، و چون حقیقت سلب تحصیلی عدم حکمه دیگه سلب تحصیلی قضیه نیست. اونی که قضیه است ایجاب عدولیه، و اونی که ایجاب عدولی شد و قضیه شد موجب شد، خب با اون یکی هم که موجب است دیگه نمیتونیم بگیم تناقض دارن. پس که انه من میخوام اینطوری بگم، میخوام بگم اصلا مسئله تناقض، مسئله عدم، ببین عدم ما قبلا یاد گرفتیم فرق داره با ماهیت. ما میتونیم برای ماهیت قائل داشته باشیم که خارجیت داره، میتونیم برای ماهیت حکم واقعی بدیم و تو فضای عدم میگیم نه نمیشه، اما برای عدم تو هیچ جا نمیتونیم حکم واقعی بدیم. به تعبیری که در ذیل مسئله تکرر وجود داشتیم علامه فرمودن فإن فیه اعطاء الاصالة للعدم، ما نمیتونیم اصالة العدمی بشیم. لذا عدم وقتی در هیچ موطنی نبود و هیچ حکمی نداشت، تو خارج که نداریم تناقض نمیتونیم خارجی کنیم، تو ذهنم اگر میخوایم داشته باشیم باید با در واقع مسامحه بین سلب تحصیلی و که اگر ای طورم بشه باز تناقض درست در نمیاد. لذا ما اعتقادمون اینه، حالا میرسیم تو عبارت آقای طباطبایی، اعتقادمون اینه که اگر آقای طباطبایی تناقض برده به قضایا، یک، اولا رعایت شأن فیلسوفو کرده که نمیتونه در مورد خارج تناقض رو به عنوان نسبت متکرر از اقسام تقابل بین وجود و عدم قائل شه، و تصریح هم میکنه بعدن که تناقض از اقسام تقابل، تقابل نسبت میخواد، نسبت در متناقضین چاره ای نداره الا اینکه ذهنی باشه. یک، پس مطلب بردن تناقض سر قضایا بر نمیگرده به اینکه حیث صدق مطرحه، نه خیر، برم نمیگرده به اینکه حیث آشنایی ذهن با وجود مطرحه، نه خیر. ما اگر فرض میکردیم مسئله صدق هم مطرح نبود، فرض میکردیم ذهن ما مستقیمن هم میتونست با وجود آشنا بشه، باز نمیتونستیم تناقض رو به عنوان یک واقعیه، یک حکم برای واقعیت خارجی قائل بشیم. چون ما میخواییم واقع مسئله تناقض رو کند و کاو کنیم، واقع مسئله تناقض نمیتونه به خارج برگرده چون عدم خارجیت نداره. واقع مسئله تناقض میتونه به ذهن برگرده با مسامحه. مسامحه در ذهن اشکالی نداره و الا اگر ما بفرمایید در ذهن هم بخوایم واقع مسئله سلب را تحلیل کنیم، اون موقع باز در ذهن هم نمیتونیم بگیم ما یه نسبت بین دو قضیه داریم. مگر آن که در واقع عنایت کنید برگردیم به همین که بگیم ما در واقع در ذهن نسبتی داریم بین وجود حکم و عدم حکم، که دیگه عدم حکم یعنی عدم، اگر گفتیم عدم حکم یعنی عدم دیگه نسبت نیست اینجا واقعا، یعنی سلب تحصیلی رو سر خودش نگه بداریم و ذهن نره جایی دیگه. و اتفاقا با همین دلیله که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه وقتی مسئله تناقض بین قضیت این رو مطرح میکنه، این استدراک رو میکنه که بله تناقض بین قضیت اینه، اما شما بدانید ذهن در قضیه موجب حکم داره و از حکمش به وجود میرسه، در قضیه سالب حکم نداره، ولی با همون مسامحی که گفته شد که در اصول فلسفه در خودشون تبیین کردن که حکم نکردن را حکم به عدم میپندارد و چه و چه و چه که نسبت درست بشه. ما حرفمون اینه، اگر این طوری شد سروران مکرم، اگر این طوری شد که جایگاه بازگشت تناقض به قضایا شد تحلیل فلسفی دقیق واقع تقابل تناقض که فیلسوف میگه من تقابل تناقض به حسب واقع نه تو خارج دارم نه تو ذهن دارم، ولی تو ذهن میتونم با مسامحه نسبت مکرر بین قضیت اینو درست کنم، تکلیف خیلی از آقایون روشن میشه و این توضیحاتی که داده شده که شأن من فیلسوف رعایت باید بشه کاملا درست میشه. از همینجا معلوم میشه مسئله ضبط اقساممون هم تکلیفش حل میشه. برگردم حالا اونم حل بکنم که وعدشو دادی. ببینید در مسئله ضبط اقسام باز ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم. اگر ما با عدق بخوایم سخن بگیم، یعنی واقعا با عدق سیر کنیم در بحث ضبط اقسام، ما تقابل تناقض به حسب واقع نداریم. ما تقابل تناقض نداریم به حسب واقع با همین توضیحاتی که دادیم. یک نسبت ذهنی مکرر با مسامحه بین القضیتین درست میکنیم که دیگه این قشنگ نمرش سر جای خودش باشه. بقیه اقسام تقابل هم نسبت مکرره هستن که باید بین دوتا امر وجودی تصویر بشن. اگر بخوایم درست سخن بگیم اینطوری میشه. که البته کل این مطلب تو فضای دقیق نه عدق، چون در فضای دقیق ما با نسبت مکرر بین شیئین کار میکنیم، در فضای عدق گفته شد که اصلا بحث تساوق است و واقعیت عینی اصیل خارجی که دیگه نه تضاد داره نه تضایف داره نه خلاصه عدم و ملکه. تناقض با هر مبنایی واقعیت پیدا نمیکنه، نه خارجن و نه ذهنن. بقیه اقسام تقابل میشن نسب خارجیه بین واقعیات خارجی. دیگه شما اگر خواستید اینا رو تقسیم بکنید باید اینطوری تقسیم کنید. اما اگر از فضای بفرمایید، اگر از اون فضا بیرون بیاید، ما سلب و ایجاب را به حسب خودشون ببینیم، اون موقع حق با ملا صدراست. ما اون موقع برای تصویر تقابل بین اعما و لا اعما باید بگیم اینجا تقابل بین دو مفهوم عدمی وجود داره. درسته؟ یعنی خودشون رو نگاه کنیم، اون موقع حق با ملا صدراست، اشکالی هم نداره. اون موقع ما اگر خواستیم خودشون رو نگاه بکنیم، اعما و لا اعما دوتا عدمی هست، منطقه یکی سلب دیگریست. و اونها هم که گفتن که اسباب اینه که اینطوری ضبط کنن، ثواب و اسبابش تو فضای خودشونه. چون اگر تو فضای خودشون قرار نگیریم، یعنی بخوایم حرف خودمون رو مبنا قرار بدیم، اگر حرف خودمون رو بخوایم مبنا قرار بدیم، اون تقسیم اول گرفتاری داره، به جهت اینکه ما نمیتونیم بگیم یا وجودی هستن و وجودی ها دوتان، باید بگیم وجودی ها سه تا نه دوتا. چون عدم مضافم وجودی. اگر نه از اونجا اومدیم بیرون، حرف خودمون رو ندیده گرفتیم، گفتیم یا وجودی هستن یا نیستن، یعنی نگاه کردیم به خود مضامینشون. و همون تعبیری که جلسه گذشته یکی از رفقا هم اشاره کرد تو بحث امکان، گفتیم که ذهن نفس اول ما یجده یجده فی صورت سلب تحصیلی، خودشون رو نگاه کنیم. وقتی نسبتشون میده بشن ایجاب و عدولی، یعنی در حکم ایجاب و عدولی قلمداد بشن که حظی از وجود پیدا کنن. لذا اگر آقایان به مضامین خودشون نگاه کردن، بله، اعما عدمیه، بصیر وجودی، تناقضم سلب عدمیه، ایجاب وجودی، تو این فضا سیر کنن، اون موقع اعمای عدمی لا اعماش سلب بشه. لذا باید تقسیم رو عوض کنیم. اما اگر واقع مطلب رو نگاه کنیم، واقع همینیست که در توضیح اول گفته شد. اگه واقع مطلب رو نگاه بکنیم، ما تقابل تناقض مطلقا نخواهیم داشت. حالا ایشالله اینو داشته باشید، این بحث که جلو بره بعدن ما فاصله مون از بزرگانی مثل حضرت آیت الله مصبا به تبع آقای طباطبایی خیلی زیاد میشه، چون آقای مصبا اصل در تقابل رو به وجود و عدم برگردوندن، به سلب و ایجاب برگردوندن، بقیه رو خراب میخوان کنن، که ما خیلی واقعا گرفتار میشیم تو فهم فرمایش ایشون. به نظر ما در فضای عدقی که علامه سیر میکنن، ما اون ستا رو نداریم، چون نسبت بین دو امر وجودی نه در تضاد نه در تضاد نه در عدم و ملکه قابل تعقل نیست. تناقض پا میگیره، اما تناقض هم واقعیت پیدا نمیکنه، نه در ذهن نه در خارج، با همون توضیحاتی که داده شد، چون عدم در هیچ موطنی تحقق نداره، نه در ذهن نه در خارج، لذا تقابل و تناقض اونجا پا نمیگیره. اگر هم نه پایین تر بیاییم، اون فضای عدق اصالت الوجود و اصیل بودن واقعیت عینی صرف نظر کنیم، باز تناقض تو هیچ موطنی پا نمیگیره، اما اون ستا پا میگیره، پا میگیرن با توضیحات خودش که دادیم. تحلیل و تفسیرشون هم به ما این که شأن فیلسوفه داره بررسی میشه. بله متقابلن دیگه، هم این با او تقابل داره، هم این با این تقابل داره. البته بحث یه تتمه‌ای داره که حالا در متقابل ها به ما این که متضائف هستن، مسئله نسبت، نسبت خارجی، نسبت متکرر خارجی بین اون ستا، نه نسبت ذهنی که با مسامحه در تناقض مطرح تکلیفش چی میشه، انشاءالله یه مقدار دیگه در ذیل بحث تضاد و تضایف باقی مونده عرض خواهیم کرد خدمتون. یه مقدار دیگهش باقی مونده انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد، ولی به نظر میرسه با همین سیری که عرض شد باید فرمایش حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه تلقی بشه که سلیم از هر گونه اشکالی است اولا و درست هم هست. ثانیا فقط اضافه‌ای که تو عرائض ما بود، اضافه که نه، توجه دادیم به این نکته که نسبت ذهنی هم در تناقض مسامحی است. چرا؟ چون میگیم نسبت بین قضیتین، و حالان که ما در سالبه را بله قضیه نمیدانیم. حالا فاصله این عرائض ما در توضیح فرمایشات آقای طباطبایی از فاصله بعضی از حواشی که خلاصه ثبوتش و اثباتش و این طرفش و طرفش رو بررسی کردن، شما دقت بفرمایید روشن خواهد شد. حالا من یه چند جمله از بقیه عباراتی که مونده رو بخونم. پس واقع خارج تناقض اقتضا میکنه که تناقض بیاد تو ذهن، هرچند تو ذهن هم مسامحه داره، واقع تناقض اقتضا داره. لذا فرمودن این مهمه ها، واقع تناقض اقتضا داره که بیاد تو ذهن، بعد واقعش چون اقتضا که تناقض بیاد تو ذهن بحث صدق و کذب مطرح میشه. درسته صدق و کذب عارض مفاهیم ذهنی میشه، اما نه واقع تناقض تناقضو میکشونه در ذهن. باید که تناقض باید تقابل باشه، تقابل باید نسبت مکرر باشه، طرف دیگر تناقض تو خارج نیست. علا جمیع المبانی نیست، اما در ذهن با مسامحه، با مسامحه خیلی روشن هست. فتناقض فی الحقیقه بین الایجاب و سلب، تناقض در حقیقت بین ایجاب و سلب هست. آقای مصباح گفتن این بین ایجاب و سلب یعنی چی؟ یعنی ایجاب و سلب دو تا وصف حکمن که شما قائل نیستی که ما در سالب حکم داریم. بین ایجاب و سلب یعنی بین حکم و عدم حکم. اگه این منظورتون باشه خب چرا تناقض رو به خارج نمیبرید؟ بین وجود حکم و عدم حکم چیز میکنید؟ جوابش هم دادم الان. وجود حکم و عدم حکم به ما اینکه خارجیان عدمه. ببینید ما تناقض رو اگه کشوندیم به واقع خارجی طرفمون رو از دست میدیم. یادتونه ما درباره اصل خوندیم که آیه تواتم گفت حکم به واقعیت خارجیش اصله، و اونجا که میگیم نداریم یعنی به واقع خارجیش نداریم. من خواهش میکنم خوب اون عباراتی که ارجاع دادم تو اصول فلسفه رو یادتون بیاد ها. اگر ما بریم سراغ واقع خارجی طرف تناقض از دست میدیم، چه واقع خارجی رو ذهن بگیریم چه خارج، و دیگه تناقض به عنوان نسبت متکرر از اقسام تقابل وجود نخواهد داشت. هیچ راه نداره. فتناقض بالحقیقه بین الایجاب و سلب و لا ینافی ذلک، و منافات نداره این که ما تناقض در حقیقت بین ایجاب و سلب میگیریم تحقق تناقض بین المفردات رو. یه نکته دیگه هم عرض کنم ببخشید، حالا چون تو عبارت رو نگاه کردم اینم هم... ببینید ما بعد وقتی میگیم واقع تناقض رو ما ناگزیریم در قضیه تصویر کنیم، لا فرق بین حل بسیطه و حل مرکبه. ببین ما اگر در حل بسیطه بودیم عدم خارجیت نداره، اگه در حل مرکبه هم بودیم باز عدم خارجیت نداره. وقتی میگیم زید قائم نیست به عنوان سلب تحصیلی، غیر از اینه که بگیم زید ناقائم است به عنوان ایجاب و عدولی، هرگاه ما در فضای واقع حرکت میکنیم عدم نداریم تو واقع. همون چیزایی که تو استصحاب اینا هم کار میکردیم، نه عدم محمولی داریم تو واقع، نه عدم رابط داریم تو واقع، نداریم واقعا. لذا نمیشه واقعیت تناقض رو کشون به خارج. خارج هم که داریم میگیم خارج خارج ها، به قول آقای جوادی میفهمه یک یعنی یک، یعنی این که داریم میگیم سرش به استیتا، خارج خارجه، چه خارج مقابل ذهن، چه وقتی به ذهن به عنوان حکم و عدم حکم نگاه میکنیم. نداریم، چکار کنیم؟ دستمون خالیه. نه اینه که من بخوام حیث اثباتو جلو بندازم بعد بگم صدق و کذب علامت حکایته، نه بابا، حقیقت تناقض به عنوان تقابل راه نمیده به خارج برسه. حقیقت تناقض به عنوان تقابل باید برگرده به نسبت مکرر، اونم در وعاء مفاهیم ذهنی. البته وقتی وعای مفاهیم ذهنی رو بخوام تحلیل کنم، قضیه تینو تحلیل کنم، چاره ای جز مسامحه ندارم. باید عدم حکم و حکم به عدم بگیرم. تا به همون دلیلی که اولش گفتم نمیشه به واقع برش گردونم. ایشون محکمه تو این مطلب. هیچ فرقی هم بین حل مرکب و حل بسیط نیست اینجا. منتها وقتی واقع تناقض منو کشون به ذهن، یعنی تصویر نسبت مکرر چاره‌ای جز حضور در ذهن نبود، موقع صدق و کذب میاد. عجیب، خود آقای فیاضی یه شاهدی آوردن دقیقا علیه خودشون، که بعدن ایشون میاد در تعبیری دارن و یدل علی ما ذکرنا احد الطرفین فی المتناقضین هو العدم و العدم اعتبار عقلی لا مصداق له فی الخارج. خب بله، عدم وقتی اعتبار عقلیه خارج که نیست. اعتبار عقلیش هم بعد برگرده به همینی که ایشون میگه. نه بحث صدق مطرحه، نه بحث آشنایی با مفهوم وجود و عدم. نه خیر، ولا ینافی ذلک، منافات نداره این که ما میگیم تناقض در حقیقت بین ایجاب و سلبه، این که تناقض تحقق پیدا کنه بین المفردات. چطور لا ینافی؟ ایشون میخواد بگه چون در مفردات هم ما مفرد را از جهت نسبت وجود به او طرف تناقض قرار میدیم، چاره ای نداریم. اگر مفرد را از جهت نسبت به وجود، این که گفتم یه نسبت تتمه داره، بعدا با اینم دوباره کار میکنیم، ذیل مسئله تضاد بین القدما و المتأخری با این کار میکنیم انشاءالله، عجله نکنیم. فکل مفهوم اخذناه فی نفسه، هر مفهومی رو که ما فی نفسه نگاش کنیم که تناقضی با دیگری نداره. ایشون بعدن از این خیلی خوب استفاده میکنه که مفاهیم رو وقتی نگاه میکنید نه با هم تضاد دارن نه تناقض، چون نظارتی نسبت به هم ندارن. باید در اینا یه نسبتی پا بگیره. در تناقض نسبت وجود و عدم باید پا بگیره. وقتی نسبت وجود و عدم پا گرفت میشه حلیه. یک این تتمهش انشاءالله تو تضاد باز واضح تر میشه. بفرمایید آقا. گذشتیم وقت؟ کل مفهوم اخذناه فی نفسه ثم عزفنا الیه معنی نفی کل انسان و لا انسان و الفرس و لا فرس تحقق تناقض. تحقق تناقض بین المفهومه. و الا بدون اضافه به نفی و ایجاب به وجود و عدم تناقض راه پیدا نمی‌کنه بین مفاهیم. کمان که تضاد بین مفاهیم راه پیدا نمی‌کنه. باید یه اضافه‌ای وجود داشته باشه تا راه پیدا بکنه. این اضافه هم باید اضافه به وجود و عدم باشه. و عدم هم چون جاش تو ذهنه اضافه میشه اضافه ذهنی. نسبت میشه ذهنی. تو ذهنم جاش مسامحیه. خلاصه مطلب. چه ربطی به صدق داره؟ چه ربطی به آشنایی با مفهوم وجود و عدم داره؟ حالا باز عنایت بفرمایید. حتما که عرض کردم این دو سه تا پاورقی که اینجا وجود داره رو با دقت باید تلقی بفرمایید که راه ادامه بحث و فهم فرمایش ایشون در نهایه باز بشه انشاءالله. یه صلوات خط بفرمایید.